ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پس لرزه شدیدی پایتخت نپال را لرزاند. وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی گفت صحبتش درباره پولهای کثیف مورد سوء استفاده و تحریف قرار گرفته است. و به گفته معاون وزیر صنعت جمهوری اسلامی ایران، مانعی برای ورود خودروسازان آمریکایی نیست. در حالی که شمار کشته شدگان زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 2000 نفر رسیده، پس لرزه شدیدی پیش از ظهر روز یکشنبه این شهر و نواحی اطرافش را لرزاند. شدت این پس لرزه 6.7 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و باعث هراس دوباره مردم شده است. این پس لرزه در حالی روی داده که عملیات نجات برای کمک به آسیب دیدگان زلزله شدید روز شنبه ادامه دارد و تازه ترین آمارها از تعداد قربانیان این حادثه به نقل از مقام‌های محلی حاکی از رسیدن کشته‌ها به بیش از 2000 نفر است. نپال از کشورهای گوناگون خواسته تا به این کشور در عملیات نجات و امداد کمک کنند. زلزله روز شنبه مرگبارترین حادثه از این نوع در بیش از 80 سال اخیر در این کشور بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که روز یکشنبه برای توضیح درباره پولهای کثیف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، گفت صحبتهایش مورد سوء استفاده و تحریف واقع شده و قصد بیان عمومی چنین صحبتهایی را نداشته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رحمانی فضلی که به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حاضر شده بود، صحبتهایش درباره برود پولهای کثیف به رقابتهای سیاسی را نوعی هشدار دانست و گفت برخی رسانه های موضوع را به عرصه های رقابتهای سیاسی و تحلیل های گروهی کشندند. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، توضیحات وزیر کشور با اعتراض برخی نمایندگان روبرو شده و محسن محمد حسن ابو ترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پایان صحبت‌های او از آقای رحمانی فضلی خواست تا از نمایندگان به دلیل صحبت‌های پیشینش عذرخواهی کند. وزیر کشور هم در پاسخ به این درخواست گفته است به منده پیشنهاد می‌کنند که بگویم اگر از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوء برداشت شده، من عذرخواهی میکنم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودروی ایران وجود ندارد. محسن صالحی نیا به خبرگزاری مهر گفته است شرکت‌های خودروسازی داخلی بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با خودروسازهای آمریکایی همکاری کنند، اما باید پیش شرط‌هایی مانند همکاری مشترک، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاری، ایجاد پلتفرم و طرح توسعه آن، عمق بخشی ساخت داخل و استفاده از توانمندی قطعه‌سازان داخلی را رعایت کنند. پیشتر هم یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو از مذاکرات خودروسازان آمریکایی با خودروسازان و مسئولان ایرانی برای حضور در بازار خودروی ایران خبر داده بود، اما از دیگر سو برای بررسی و ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران پس از لغو کامل تحریم‌ها روز یکشنبه یک هیئت سوئیسی نیز مرکب از نمایندگانی از شرکت‌های نفت و گاز، ماشین‌آلات و صنایع دارویی و غذایی وارد تهران شد. خانم لیویا آگوستی، سفیر پیشین سوئیس در ایران، سرپرستی این هیئت را بر عهده داشته و گفته که این سفر در زمان بسیار مناسبی انجام میگیره. شهرام میریان، خبرنگار ما در آلمان، و جزئیات بیشتر.
در پی توافق ژنو در سوم آذر ماه دو سال پیش و امضای تفاهمنامه لوزان در 13 فروردین ماه امسال، سوئیس کشور میزبان این دو همایش از روز یکشنبه تا چهارشنبه این هفته هیئتی را روانه ایران کرده تا مناسبات تجاری و اقتصادی خود را به دنبال بیش از 10 کندی و گسست گسترش داد. ریاست این هیئت را خانم لیویا لوی آگوستی که به مدت 4 سفیر سوئیس در ایران بود در دست دارد. او در حال حاضر رئیس بخش روابط دو جانبه دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس است و در گفتگو با روزنامه نوی زوریشه چاپ یک شنبه گفته پس از موفقیت‌های به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران، حال زمان مناسبی فرا رسیده تا از نزدیک ظرفیت‌های اقتصادی ایران پس از لغو کامل تحریم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بقیده خانم آگوستی، ایران کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز و جمعیتی 80 میلیونی از توان اقتصادی بالا برخوردار است. ولی با این حال به طور قطع و یقین هنوز زود است به گفته او با ایران قراردادی بسته شود. و افسوده اگر تحریم‌ها علیه ایران به طور کامل کنار رود امکان بستن قراردادهای آزاد تجاری با آن کشور وجود دارد. در آستانه سفر هیئت اقتصادی سوئیس به ایران، فیلیپ ولتی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس هم نسبت به لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته ایران نیازمند لغو تحریم‌هاست، زیرا صنایع آن کشور از جمله نفت و گاز باید از طریق فناوری‌های نوین بازسازی شود. به نوشته روزنامه‌ها، سوئیس چند سال پیش همکاری‌هایی را در بخش صادرات گاز با ایران آغاز کرد که به خاطر دخالت ترکیه در نیمه راه از حرکت باز ماند. ولی با این حال به گفته حسین نقره‌کار شیرازی، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، کشورش آماده است بار دیگر بر سر طرح‌های مربوط به صدور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی با سوئیس وارد مذاکره شود. به نوشته روزنامه‌های سوئیس، به دنبال توافق ژنو در آذر ماه دو سال پیش، برخی از تحریم‌های سوئیس علیه ایران به حال تعلیق درآمد. ولی با این حال، بخش بزرگی از تحریم‌ها تا رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران همچنان به قوت خود باقی است. در سال گذشته میلادی سوئیس 610 میلیون فرانک کالا به ایران صادر کرده و از ایران هم 30 میلیون فرانک جنس وارد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. درباره این خبر در بخش بعدی خبری قطعا بیشتر برای شما توضیح خواهیم داد. رای دهندگان قزاقستانی برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. انتظار می‌رود در این انتخابات نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور بار دیگر برای یک دوره 5 ساله انتخاب شود. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی رو هم همکارانم آماده کردن که ما می‌تونیم این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
مدتیه که دارن میگن پولهای کسی در انتخابات ها فلان شده بیسار شده. خب ما همه مردم ما که داخل هستیم میدونیم، همه رو میشناسیم، همه رو خبر داریم. چطوریه که بازم اینا میان سر کار؟ خب همشون دستشو تو دست همه مایی به تو جا داریم که نمیشه با اینا طرف شد. مجلس خبرگان رهبری و مجلس تشخیص مصلحت نظام، اینا اگر یه نماینده از طرف مردم باشه اونو ردش میکنن، علم سلایت میزنن روش، قبولش نمیکنن. تا زمانی که این دو مجلس سر کاره، ما ملت ایران که داخل هستیم روی خوش نخواهیم دید.
صبح میشین نگاه کنید اتحادی کارگرا سندیکاشو رئیسشو گرفتن، اما بر سندیکای مار اتوبوسرانی اینا اون دستگیره. هیچ کی نباید اعتراض بکنه. سینما اونجوری میشه، رئیس فلان بخش میگه هیچ کی نباید اینجا حرفی بزنه. من فکر کنم خط فکری نگیرن بهتر به عنوان یه جوان. خیلی جالبه، همه یعنی هیچ کی نباید هیچی بگه. دستشون درد نکنه.
میخواستم به این آقایون تندرویی که روحانیون تندرو بگم که انقدر مردم رو اذیت نکنید. اگه میخواید مردم بیرون نیان از خونه هاشون، بهتره که باشون دوست بشید، مردم رو اذیت نکنید. با امنیتی کردن جامعه فقط مردم رو جریتر میکنید، مردم از شما بیشتر تنفر پیدا میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
خب شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اما یک خبر و پشتبندش گزارشی رو بشنوید. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید یک ناو گروه ایرانی همچنان در منطقه خلیج عدن حضور دارد. در همین ارتباط و صحبت‌هایی که این روزها در این خصوص بوده بشنویم از کیان معنوی.
هرچند کلونل استیون وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه تایید کرده بود که ناوگان ایرانی شامل 9 کشتی روز پنجشنبه به سوی ایران دور زده است و در آبهای دریای عمان حرکت می‌کند، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه تأکید کرد که کشتی‌های ایران در خلیج عدن و مسیر عبور و مرور کشتی‌های تجاری برای تأمین امنیت به گشت زنی ادامه خواهند داد. به گزارش ایرنا، دریادار سیاری با بیان اینکه حضور کشتی‌های ایران در آب‌های آزاد بر اساس قوانین بین‌المللی است گفت: ما مأموریت برقراری امنیت در خلیج عدن را داریم. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران همچنین این موضوع که ناوگان ایران قصد پهلو گرفتن در بنادر یمن را دارند را رد کرد.
این مسیری که شما می‌بینید نزدیک به 900 کیلومتر هست، طول خلیج عدن به همه کشتی‌های تجاری و نفتکش دستور داده شده که در مسیر رفتشون و در مسیر برگشتشون از این کانال عبور کنن. بنابراین محور گشت ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین مقررات بین‌المللی دقیقاً در داخل این کانال است.
سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در حالی ابراز شد که رسانه‌های بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند 9 کشتی جنگی ایران که به گفته آنها حامل سلاح برای شورشیان حوثی در یمن بودند، پس از حضور ناوگان دریایی آمریکا به سمت ایران بازگشتند. روز جمعه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با تایید خبر بازگشت ناوگان ایران، این رویداد را نشانه ای از کاهش تنش میان طرفین توصیف کرد و از آن استقبال کرد. آقای کارتر با این همه گفت که بدیهی است پنتاگون از برنامه‌های بعد کشتی‌های ایرانی خبری ندارد. اما در ایران علی شادمانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت که رهبر جمهوری اسلامی مدیریت آنچه جبهه مقاومت توصیف کرد را به سپاه پاسداران سپرده است. وی گفت جمهوری اسلامی در حوزه جبهه مقاومت در جنگ 8 ساله تنها قادر بود بخشی از کردها را در شمال عراق سازماندهی کند، اما اکنون در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان همه مردمی که علاقمند به مبارزه با به گفته او استکبار هستند زیر بیرق ولی فقیه ما ایستادند. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه و همچنین گروه‌های حزب الله و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی به عنوان تشکیل دهنده جبهه مقاومت علیه اسرائیل نام می‌برد. علی شادمانی گفت: آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و با آنها کمک خواهیم کرد. این مقام جمهوری اسلامی به جزئیات نحوه مدیریت جبهه مقاومت اشاره ای نکرد، اما گفت ما به یمنی ها مشاوره داده و کمک های معنوی و راهنمایی می کنیم. این مقام نظامی ایران با این همه تصریح کرد که امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروندرود تا باب المندب برده شده است. معاون عملیات ستاد نیروهای مسلح ایران در حالی از مدیریت جبهه مقاومت توسط سپاه پاسداران صحبت می کند که طی ماه‌های اخیر کشورهای عرب و همینطور ترکیه از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. عربستان سعودی و کشورهای متحدش در حوزه خلیج فارس ماه گذشته در پی پیشروی‌های شبه نظامیان حوثی در یمن و متعاقباً درخواست کمک عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور که اکنون به عربستان پناه برده با حملات هوایی وارد کارزار جنگ داخلی در یمن شدند.
گزارش کیان معنوی ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی.
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.